با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 4 آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه امروز متن مصاحبه لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور را درباره گفتگوهای نافرجام جمهوری اسلامی با گروه 5+1 پخش کردند. لوران فابیوس در این مصاحبه گفتگوهای دیروز در وین را تا حدودی مثبت توصیف کرد و گفت که در مورد مسائل اصلی از جمله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت‌هایی به دست آمده است و در زمینه محدود کردن ظرفیت ایران برای غنی‌سازی آنطور که من مشاهده کردم تحرکی پیش آمده است. برخی تحلیلگران در پایتخت فرانسه بر این اعتقادند که با تمدید زمان گفتگوها برای چندمین بار نمیتوان به یقین گفت که این دور از گفتگوها با نتیجه مثبت روبرو شده است یا خیر. وزیر خارجه فرانسه در این مصاحبه گفت گروه 5+1 طرحهای کلی به عنوان راه حل برای راکتور آب سنگین عراق ارائه داده است. در همین حال پس از نافرجامی گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه 5+1 نسبت به دستیابی به یک توافق جامع درباره حل و فصل پرونده اتمی ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف گفت ما مذاکرات را قطع نکرده ایم و در روزهای آینده آن را از سر می گیریم. در همین حال اتحادیه اروپا امروز تاریخ موقت برخی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برای کنسول و مهار برنامه‌های اتمی ایران را تمدید کرد. این تصمیم اروپا در پی تمدید مذاکرات هسته‌ای برای 7 ماه دیگر اعلام شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پایتخت بلژیک گزارش داد این تمدید شامل تعلیق ممنوعیت بیمه حمل و نقل دریایی نفت، معاملات طلا و برخی نقل و انتقالات مالی است. در بیانیه‌ای که امروز از سوی بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که 28 عضو این اتحادیه تعلیق تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را تا 30 ژوئن سال 2015 میلادی تمدید کردند. یک مسئول امور دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت که زمان ادامه مذاکرات تمدید شده است و تعلیق تدابیر تنبیهی هم تمدید شد. این تعلیق شامل بیمه و حمل و نقل نفت خام ایران است که در سال 2012 میلادی به مرحله اجرا درآمد. این تصمیم باعث شد تا صادرات نفت ایران 50% کاهش یابد. در همین حال بانک مرکزی ایران امروز تایید کرد که اقساط 5 و 6 از دور دوم آزادسازی دارایی‌های ایران، دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. اصیل یار در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در پی سیاست‌های نادرست حکومت اسلامی به مرحله اجرا درآمد، امروز اعلام شد که هزاران کارخانه و واحد تولیدی در ایران یا تولیدات خود را متوقف کردند یا درهای کارخانه ها را بستند. رئیس شرکت شرک صنعتی بامداد امروز از توقف و تعطیلی 14,000 واحد صنعتی در ایران خبر داد. ابریشمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در کابینه حسن روحانی در مصاحبه با پایگاه خبر آنلاین ضمن اشاره به توقف فعالیت 14,000 واحد صنعتی گفت علاوه بر این 22,000 واحد صنعتی و تولیدی نیز با ظرفیت کمتر از 50% کار می کنند. 24,000 واحد صنعتی و تولیدی هم با ظرفیت 50-70% به کارشان ادامه می دهند. وی در این مصاحبه به تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت در مجموع 81,000 واحد صنعتی در شرکای صنعتی فعالیت می کنند که از این مجموع 100 واحد صنعتی به دلیل مشکلات مالی، عدم پرداخت بدهی‌های خود توسط بانک‌ها ضبط و تملک شدند و حدود 70% از واحدهای صنعتی که ورشکسته یا متوقف شدند در سالهای 84 تا 92 به این وضعیت رسیدند. معاون وزیر صنعت هم چنین گفت: تحقیقات ما نشان می‌دهد 70% از واحدهای تولیدی و صنعتی ایران با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند و بخش دیگری از صنایع نیز به دلیل مشکل بازار فروش و اختلاف با شرکا تعطیل شدند. از سوی دیگر شرکت نفتی توتال فرانسه در جریان امضای قراردادهای نفتی با جمهوری اسلامی متهم به سوء استفاده‌های مالی و فساد شده است. دفتر دادستانی فرانسه امروز اعلام کرد که علیه شرکت نفتی توتال فرانسه به اتهام فساد مالی در ارتباط با قراردادهایی که حدود 20 سال پیش با جمهوری اسلامی بسته اقامه دعوا کرده است. سال قبل ایالات متحده آمریکا شرکت توتال را حدود 400 میلیون دلار جریمه کرد. منابع خبری گزارش دادند که اواخر بهار سال قبل شرکت نفتی توتال مجبور شد تا جریمه معادل 398 میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات مربوط به دادن رشوه به یک مقام مسئول جمهوری اسلامی به کمیسیون اوراق بهادار و بورس پرداخت کند. توتال متهم شده بود که بین سالهای 95 تا 2004 میلادی از طریق واسطه ها و دلالان خود حدود 60 میلیون دلار به یک مقام جمهوری اسلامی در ایران رشوه داده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. همزمان با تحقیقات دولت آمریکا، دادستان فرانسه هم سال قبل توصیه کرد که شرکت توتال و مدیر عامل وقت شرکت کریستوف بیرمالوژی در دادگاه محاکمه شوند. مدیر عامل توتال چندی پیش در یک سانحه در یکی از فرودگاه مسکو به قتل رسید. وی در سال 2007 میلادی با مطرح شدن پروندهش مدت 36 ساعت مورد بازجویی پلیس فرانسه قرار گرفت. در آن زمان دادستان فرانسه اعلام کرد که یکی از شرایط آزادی کریستوف دوماری آن است که با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین اسلامی و فرزندش مهدی رفسنجانی تماس برقرار نکند. گفته می شود که هر دو در گرفتن رشوه دست داشتند. در بیانیه دادستانی فرانسه نام عباس یزدی و بیژن دادفر به عنوان واسطه های پرداخت رشوه اصلی توتال مطرح شده بود. عباس یزدی در چند پرونده معاملات نفت و گاز شرکت های خارجی با ایران به عنوان دلال واسطه مقامات وقت را و افراد صاحب نفوذ در ایران مطرح شد. به تابستان سال قبل و چند ساعت بعد از اون که از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه رسیدگی به یک پرونده بین‌المللی در لاهه شهادت داده بود در دبی ناپدید شد و سپس جسد او را یافتند. از سوی دیگر گروهی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به عدم انجام خواسته های خود در کمک به مسکن کارگران و کمبود دستمزدها با توجه به گرانی های سرسام‌آور دیروز در برابر شورای شهر و شهرداری تهران دست به تجمع زدند و خواستار پاسخگویی شورای شهر و شهرداری به خواسته های کارگران شرکت واحد شدند. کارگران در این تجمع شعار می‌دادند: یک مسکن مناسب حق مسلم ماست، خصوصی سازی را رها کن، فکری به حال ما کن. کارگران بیدارند، از حق کشی بیزارند. منابع خبری گفتند پس از آن که چند تن از مسئولان شورای شهر و شهرداری مأمور رسیدگی به درخواست کارگران شدند، کارگران پراکنده شده و اعلام کردند که در صورت عدم انجام خواسته هایشان باز هم اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی خواهند کرد. در همین حال بامداد امروز نیز گروهی از کارگران بازنشسته و شاغل صنایع تهران در اعتراض به همکاری و همراهی مجلس و دولت برای جدا کردن منابع درمانی کارگران از تامین اجتماعی و واگذاری به دولت در برابر ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. منابع خبری گفتند آنان همچنین نسبت به کمی دستمزد با توجه به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی اعتراض کردند. کارگران معترض می‌گویند سرمایه درمانی تامین اجتماعی از کسر ماهانه 30% از کسری ماهانه 30% از حقوق آنان پدید آمده است و دولت که 90,000 میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است، حق تغییر مالکیت یا به تعبیر آنان مصادره اموال کارگران را ندارد. کارگران با ادغام سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان مخالفت کردند. از سوی دیگر در یک ساختمان در منطقه شهریار در نزدیکی تهران انفجار مهیبی روی داد که دست کم 11 کشته و مجروح بر جای گذاشت. واحد مرکزی خبر در تهران ضمن اعلام این گزارش درباره محل دقیق انفجار توضیحی نداده است، ولی بر اساس گزارش این مرکز خبررسانی انفجار گاز در یک ساختمان دست کم 3 تن را به کام مرگ کشاند و حدود 11 نفر را مجروح کرد. هنوز از علت و چگونگی این انفجار هیچ خبری در هیچ یک از رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر نشده است. از سوی دیگر در حالی که اعمال تحریم‌های بین‌المللی زیان‌های شدیدی بر ایران و منافع ملی کشور ما وارد آورده است، امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که کمترین زیان و خسارتی در این راستا تحمل نکرده، در دیدار با عده‌ای از آخوندهای چند کشور که برای شرکت در یک کنگره به نام جریان‌های تکفیری به ایران دعوت شدند، طی سخنانی این جریان تکفیری را مشکل تحمیلی و دستساز استکبار برای دنیای اسلام دانست و گفت در بررسی این جریان خطرناک باید به این نکته توجه شود که موضوع اصلی مقابله همه جانبه با جریان احیا شده تکفیری است که فراتر از گروه موسوم به داعش است و در واقع داعش یکی از فروع این شجره خبیثه است. علی خامنه ای جریان تکفیری گفت جریان تکفیری و حکومت‌های پشتیبان آن کاملا در جهت هدف‌های استکباری یعنی آمریکا و دولت‌های استعماری اروپا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کنند و یا ظاهری اسلامی و با ظاهری اسلامی عملا در خدمت آنها هستند. در همین حال گزارش منابع خبری حاکی است که افراد مسلح داعش به 30 کیلومتری مرزهای ایران رسیدند. منابع خبری گفتند دیروز نیروهای داعش از شهرهای جلولا و سعدیه در خاک عراق عقب رانده شدند. شبه نظامیان شیعه عراقی و پیشمرگهای کرد با حمایت نظامی آمریکا نیروهای داعش را از این منطقه که تنها 30 کیلومتر با مرزهای ایران فاصله داشتند عقب راندند. برخی از طرفداران داعش در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که افراد سپاه پاسداران طی حملات اخیر به مواضع داعش نیروها و کاروانهای نظامی خود را به شکل اعضای داعش درآورده و به این ترتیب توانستند در میان گروه دولت اسلامی در جلولا و سعدیه نفوذ کنند و این دو شهر را از کنترل نیروهای نظامی داعش خارج سازند. در این رابطه طرفداران داعش در شبکه‌های اجتماعی عکسایی از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج جمهوری اسلامی را به همراه کاروان خودروهای سفید رنگ شاسی بلند همراه با نمادها و پرچم‌های گروه حکومت اسلامی داعش منتشر کردند. این تصاویر از سوی طرفداران داعش به عنوان شاهد ادعای نفوذ افراد بسیج و سپاه پاسداران در خطوط دفاعی گروه داعش ارائه شده است. در همین حال خالد عبیدی وزیر دفاع عراق در بغداد طی دیداری با نمایندگان جامعه ایزدی‌های این کشور وعده داد تا برای تأمین امنیت و حفاظت از جان ایزدی‌ها و مقابله با گروه افراطی دولت اسلامی داعش سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال بر اساس گزارش منابع خبری پیشمرگهای کرد عراقی نیز آمادگی خود را به منظور شکستن محاصره نیروهای داعش در حوالی کوههای سنجار و نجات خانواده‌های ایزدی‌ها که در این مناطق گرفتار آمدند اعلام کردند. بر اساس گزارش منابع خبری هزاران تن از اقلیت ایزدی که تبار ایرانی دارند از ماه اوت سال جاری و در پی حملات تروریست‌های مسلح داعش همچنان در کوههای سنجار آوارند و تعداد زیادی از آنان توانستند پس از فرار از خانه و کاشانی خود به مناطقی در شمال اقلیم کردستان و دیگر مناطق عراق پناه برند. هم میهنان عزیز، سرانجام ایزدی‌های آواره در کوها و بیابانها چشم انتظار یاری و کمک‌های سخاوتمندانه شما هستند. کمک به گروه ایرانی تبار ایزدی‌ها میتواند این انسان‌های بی‌پناه و آواره در بیابان‌ها را به آینده خود امیدوار کند. بنیاد نیکوکاری نوروز کمک‌های شما را هم از مالی یا پوشاک و لباس و نیازهای اولیه و ضروری در اختیار ایزدی‌های آواره قرار می‌دهد. برای مشارکت در این اقدام بشردوستانه و خیرخواهانه می‌توانید با بنیاد نیکوکاری نوروز تلفن 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرید و درباره نحوه ارسال کمک‌های خود به ایزدی‌ها از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز اطلاعات بیشتری کسب کنید.